الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مراتب و مبادی حکم بود. عرض شد بنابر تصویری که آقای صدر دارند در بحث احکام، نظر آقای صدر اینه که هر حکمی چند مرتبه دارد. مرتبه اول که مرتبه عالم سقوطه، ایشون می‌فرمایند ما در عالم سبوت چند مرحله داریم. مرحله اول مرحله ملاکه. مرحله ملاک یعنی این که ما هر مولای عرفی خداوند متعال رو هم فعلا بنابر مولای عرفی تحلیل میکنیم، درک میکند وجود مصلحت یا مفسده‌ای رو در عالم خارج به درجه‌ای که مناسب است با یک حکم خاص. مثلا فرض رو بنابر وجوب گذاشتیم، حالا این جلسه انشاءالله مبادی احکام دیگر رو هم توضیح میدیم، گفتن درک میکند مصلحت ملزمه را، بعد بر اساس این مصلحت ملزمه برای خداوند متعال اراده شدیده. حالا فرض این مصلحت ملزمه بود، بعد در مرتبه اراده، اراده و حب و شوق، حالا شما بگید، ما میگیم اراده، شما بگید شوق شدید، جایش لفظ شوق میذاریم ولی مشخص مرادمون چیه. شوق اکید و شوق شدید تعلق میگیره به انجام این عمل در عالم خارج به نحوی که مولا راضیه به ترک این عمل در عالم خارج نیست. بعد خداوند متعال بر اساس او میاد حکم رو اعتبار میکند، میگوید که الصلاتو واجبتون. این مرحله مرحله اعتباره که در واقع مرحله سوم در عالم ثبوته. نکته‌ای که امروز میخوام اضافه کنم و خارج از مباحثی که آقای صدر در اینجا میفرمایند اینه که شما فکر نکنید چون مرتبه اعتبار مرتبه غیر ضروریه در مراتب حکم، مرتبه بلا فائده هم هست. ضرورتی ندارد خداوند متعال برای اینکه حکم رو در عالم خارج به مقصود خودش برسه، یعنی برای که خداوند متعال به تحقق این مصلحت در عالم خارج برسد، ضرورتی ندارد حتما حکم رو اعتبار کنه. همین که اراده خداوند متعال تعلق بگیرد به خواندن نماز و بعد ابراز کند، اخبار کند برای ما از اراده خودش، اراده خودش رو به مرحله ابراز برسوند و بگه اريد منكم الصلاه، وقتی خداوند متعال همچی حرفی رو بزنه این مقدار دیگه کافیه. با اورید و منکم از صلات مرتبه بعدی که مرتبه تنجزه خودش آغاز می شود، یعنی عقل انسان حکم می کند به این که نسبت به اراده ملزمه خداوند متعال شما لزوم اطاعت داری، باید بروی. اراده ملزمه خداوند متعال رو، یعنی متعلق اراده دیگه، روشنه، یعنی آنچه متعلق اراده ملزمه خداوند متعال است باید بری تو عالم خارج محقق کنی. حکم عقل به لزوم امتثال میاد، عبد یا آسیه یا ممتثله. آسیه که خب انجام نمیده، ممتثله همین حکم عقلی تحریکش میکنه، راه میفته میره عمل رو انجام میده. و اصلا جعل حکم شرعی هم به همین دو تا دلیله، برای که انسان رو تحریک کنه، آدم آسی ممتثل و مطاع رو، و اتمام حجت باشد برای آدم آسی. یکی میگیم خداوند متعال احکام رو جعل میکنه به این دو تا هدفه، برای آدم آسی اتمام حجت میشود، برای آدم ممتثل هم تحریک میکند برای که مولا به غرضش برسه. دیگه اون نکته اضافه و یه شبهه اساسی رو هم جواب دادم. ها، همیشه حکم مولا به صدد رسیدن به اون غرضش در عالم خارج نیست. لذا نگید که خب خداوند متعال اراده میکنه، این ارادهش تخلف پیدا میکنه. اب نداره، خودتونم قبول دارید که تخلف اراده من این نداره تو اراده تشریعی، ولی میگید خب لغوه. چرا خداوند متعال برای اسادی که میدونن رانه میافتن احکام رو جعل کرده؟ ما غالبیم که تمام کفار به همه فروع مکلفن، درسته؟ مبنای شیعیه دیگه. ما میگیم کفار به تمام فروع مکلفن، یعنی تمام این خمس و زکات و همه اینا که شما میبینید بر کفار واجبه. خب چرا خداوند تعالی جعل لغو بکنه وقتی اینها انجام نمیدن؟ چرا بر کفار جعل کرده؟ خب برای که برای اونها اتمام حجت بشود. حکم دو شکلیه. خب حالا اون نکته مهمی که میخوام خدمتون عرض کنم اینه که این مرتبه اعتبار نفرمایید دیگه خب حالا که حکم مرتبه اعتبار رسید، اعتبارم که ضرورت نداره یک کار لغوه، نه. یه نکته اساسی وجود داره، اشاره میکنم انشاءالله حلقه آینده باز خواهد شد، اونم اینه که خداوند متعال در مرحله اعتبار دست خداوند متعال برای یک کاری که بسیار بسیار مهمه تو مرتبه اعتبار باز میماند، اونم اینه که نگاه کنید، خوب دقت کنید، تعیین مسبب حکم خداوند متعال در مرحله اعتبار میتونه تعیین بشه. ممکنه در نظر خداوند متعال مسبب مصلحت با مسبب حکم یکی نباشه. خوب دقت کنید، یعنی مصلحت دری باشه که خداوند متعال چیزی رو واجب بکند که مسبب اصلی خود مصلحت نیست، مقدمش رو بیاد واجب بکنه، یا بیاد یه عنوانی که عام خاص من وجه باشه رو از کنم اعتبار بکنه براش. چرا؟ به هر دلیلی، یه دلیلش یه که برای رسیدن به مصلحت این اعتبار انفعه. خداوند متعال بیاد بگه آقا جان من هر کسی که عالم واقعیه ملاک داریه که علمای واقعی چه کار بشن؟ اکرام بشن. بعد خداوند تعالی بیاد چه جعل کنه؟ بگه اکرم العلماء، اراده تعلق میگیره به وجوب اکرام علماء، درسته؟ خب بعد اگه بیاد این حرف رو بزنه ممکنه به مشکلی بر بخوره، اونی که شما در تعیین و تشخیص مصداق عالمای واقعی اشتباه کنید. خداوند تعالی میاد نگاه میکنه مکلفید در 60% موارد، اصلا 50% موارد اشتباه میکنن. اگه بگه اکرم العلماء، نصف مواردی که عالم نیستن رو میان اکرام میکنن، 50% از مواردی که عالم هم هستن از دستشون چی میشه؟ خارج میشه. میاد یه چیز دیگر رو جعل میکنه، میگه هر کی لباس روحانیت پوشیده بود اکرامش کن، با این که الان مسبب اراده دقیقا مسبب حکم نیست. و این یه نکته بسیار بسیار اساسیه، خیلی جاها این مشکل رو حل میکنه. یعنی در واقع با این تعبیر راه به دست آوردن ملاک، مسبب ملاکات دیگه تقریبا برای ما منسد میشود، چون در هر مسئله ممکن خداوند متعال مسبب حکمش رو جز مسبب اراده قرار داده باشه، به علل مختلفی که من یکیش خدمتتون عرض کردم، که اگر خداوند متعال میبینه مسبب و تغییر بده به مصلحت واقعی بیشتر میرسه. اگه این مرتبه رو از دست خداوند متعال بگیرید دیگه باب بسته است، چون اراده و ملاک در خود اکرام علماست، اراده هم به همون مسبب ملاک تعلق میگیره، اراده به چیز دیگه تعلق نمیگیره. در مرحله اعتباری که خداوند متعال میتونه تو قانونگذاری عرفی، امروز هم همینه ها، تو قانونگذاری عرفی ملاک در ایه که مثلا نسل زیاد بشه، اراده هم تعلق میگیرن برای این که جلوی مثلا جلوگیری از بچه رو بگیرن، ولی در مقام مسبب حکم میبینی یه حکم دیگه ای رو مثل مقدماتش رو واسه کنم توسعه میدن، یا مؤخرات رو توسعه میدن، چیزی رو جعل میکنن که به مصلحت برسن، ولی به خودی خود مسبب اراده نیست. در مقدمات هم همین جوریه، خیلی وقتا خداوند تعالی مقدمه ای رو حرام میکنه، خیلی وقتا مقدمه ای رو واجب میکنه، به خاطر اینکه وقتی مقدمه رو حرام کنه یا مقدمه رو واجب کنه زودتر به نتیجه میرسه از اینکه خود همون مسبب ملاک و مسبب اراده رو بیاد واجب کنه. با این نکته خواستم این ذهنیت رو دیگه از ذهنتون پاک کنم، که نگید آقا با این توضیحاتی که دادی دیگه خب مرحله اعتبار شد یک مرتبه لغو، یک مرتبه بلا فایده. نه، مرتبه اعتبار تو قانونگذاری‌های عرفی هم همین جوریه، در نزد خداوند متعال هم همین جوریه، که دست رو باز می‌کند برای یک کار خیلی مهم. اون کارم اینه که ما بتوانیم مسبب ملاک و اراده رو با مسبب حکم تغییر بدیم، ببینیم این کاری که می‌بینیم آقا مصلحت واقعا تو ایه، ولی برای رسیدن ای از یه راه‌های دیگه اگه بریم بهتر می‌رسیم. خب تو مرحله اعتبار می‌تونیم این کار رو انجام بدیم. خب روشن شد مسئله؟ یه شبهه رو جواب دادم ها، بفرمایید. نه در لفظ، نه در عالم تحقق و اعتبار، همونجوری شما میگید اعتبار جل، اعتبار حکم کردن میخواد، حکم کردن احتیاج به یک قضیه داره، این قضیه ممکنه ذهنیه باشه، ولی من قضیه ذهنی خودم همیشه با در قالب الفاظ بگم، اعتبار همیشه در ضمن یک قضیه ایه که به مرحله حکم میرسه. هر اعتبار احتیاج به یک قضیه ای داره که شما برایش حکم کنی و قابل صدق و کذب هم. البته چون انشائیه، انشائیات قابل صدق و کذب نیست. حالا اینکه من همیشه در قالب الفاظ بیان میکنم و الا نه، عالم تحققش ممکنه عالم ذهن مولا باشد، خداوند متعال ذهن نداره، ما میگیم لوح محفوظ. من ذهنیت خودم اینه که تو لوح محفوظ یه چیزایی نوشته میشه. مثلا بفرمایید. نه. خب عیب نداره، ولی الان بالاخره در این فعلی که الان مولا داره عمل میکنه بلاصاله مصلحت نیست دیگه، نیست دیگه، تو این مصلحت نیست. خداوند متعال میگه پاشو برو نونوایی. تو نونوایی رفتن که مصلحت نیست، در نون گرفتن مصلحته. خب راهش این، خب یه راهشه، بس این مصلحت بلاصاله نداره دیگه. نه، راه رسیدن به اون مصلحت اینه. این خودش بالاصاله مصلحت ندارد، وجوب مقدمی خودش مصلحت بالاصاله ندارد، وجوب حالا خواهیم خود دیگه، خودش اطاعت مستقل ندارد. یا یه مثال دیگه براتون بزنم، یه مثال واضحه تو اوامر احتیاط. خداوند متعال یه چیزی بگم که دیگه قابل اوامر احتیاط، نمیخواستم وارد این بحث شم، این بحث خودش خیلی مفصله. اوامر احتیاط رو در نظر بگیرید. الان یکی از این 5 تا ضعف نجسه، درست شد؟ خداوند متعال میگه از هر 5 ضعف اجتناب کن. الان این ظرفی که یه آب پاک تمیز کامل کامل، نهی که به این ظرف خورده، چه مفسده‌ای درش هست؟ هیچی. چه مفسده‌ایه؟ 5 تا ظرفه، 4 تا ظرفش ظرف خیلی یه شربت خیلی تمیز خوب پرهزینه تهیه شده. تو یکی از این 5 تا یه قطره خون ریخته که برای شما مشتبه شده. فرض کنید این ظرف اولیه سمت راست نجسه. این 4 تا ظرف دیگه که مولا میگه نخور، چه نهی مفسده‌ای درش هست؟ شما اگه توضیح دیدی جایزه داری. هیچ. فقط خداوند متعال به خاطر اینکه اون مفسده فلبین خیلی مهمه، برای اون مفسده فلبین برسه، آمده جعل خودش رو اوسع قرار داده. و قیس علی هذا، اگه بخواید تو صبح بشین اینجا براتون یکی مثال بزنم، مواردی خیلی زیاده، واردش نشین بفهم. حالا دیگه اونهاش میگن ولی باید ببینیم. حالا اونها جزء مواردی که اساتید ما از اول میگفتن، ولی هیچ وقت من به اینا مثال نمیزنم. معلوم نیست، برای من روشن نیستش که خلوت نامحرم به خاطر که بچه زنا متولد نشه خداوند متعال از باب مقدمه نهی کرده. روایت داشته باشید میپذیرم، ولی حداقل جزء موارد مسلم نیست. اینایی که من مثال میزنم همش مثالای مسلم مسلمه. بفرمایید. حالا دیگه او بحث دیگه، فرض بنابر مبنا صد ما پیش اومدیم گفت مصالح و مفاسد، بنابر مصالح و مفاسد ممکنه خیلی وقتا ملاک اعلی عبودیت نباشه. همه موارد عبودیت نیست، ما که بحث داریم میگیم در بعضی از موارد ممکنه عبودیت باشه. در خیلی از موارد اصلا خود علت و حکمت جل توی روایت اومده، میگه این کارو نکن که دیوانه میشی، این کارو نکن برس میگیری، این کارو نکن چه میدونم فقر میاد، این کارو نکن. اینا دیگه اصلا بحث مصلحتش همین چیزی که تو روایت اومده داخل باشه ملت لانه مسکر لا تشرب الخمر لانه مسکر، خیلی اصلا علتش هم اومده. لذا اینکه شما بخواید بگید در تمام موارد ملاک اصلی عبودیت، این نمیشه در همینجا توسعه داد. ولی چرا ممکنه یه موارد او گروه دی که میگن عبودیت، میگن یه جاهایی ممکنه، لازم نیست حتما همه جا مصلحت و مفسده باشه. کسی من نمیدونم تالیه حرف بزنه که بگه همه جا ملاک فقط عبودیته. خیلی وقتا خود روایت تصریح میکنه، شما علل و شرایع مرحوم صدوق برید نگاه بکنید، یا عالمه هم علتهای دنیایی برای ذکر کرده، مصلحت و مفسده دنیایی ذکر کرده. خب این بحث تا اینجا تمام. پس بنابراین به مرتبه ابراز که رسید، خداوند متعال میاد چیکار میکنه؟ حکم رو عرض کنم ابراز میکنه، درست شد؟ خب تمام اینهایی که ما الان تا اینجا بحث کردیم به یه لحاظ بحث بود، یه بحثی هم سال گذشته خوندید تو آیستد، اینجا عرض کنم خدمت شما فعلا واردش نمیشه. او هم بحث جعل و مجعول بود، مرتبه فعلیت بود. خداوند متعال حکم رو به مرحله اعتبار که رسید میشود جعل، درست شد؟ بعد این حکم گفتیم در عالم خارج موضوعش که محقق شد، هر حکم یک موضوعی داره، موضوعش به همون تصویری که سال گذشته خوندید که آیستد گفت مراد از موضوع هر چیزیه که دخیل در فعلیت حکم باشه. مراد از فعلیت حکم چی بود؟ مرتبه گردنگیری، که الان حکم به گردن شما اومده. عرف میگن باید پاشی عمل رو انجام بدی. حکم موضوعش که تو عالم خارج محقق شد به مرتبه فعلیت میرسه. آیستد حلقه گذشته توضیح دادن مرتبه فعلیت یک مرتبه واقعی برای حکم نیست، فقط ما یک انتزاع ذهنی میکنیم از یک امر خارجی، هیچ چیزی اتفاق نمیفته. حکم با اینکه موضوعش تو عالم خارج محقق بشه، تو لوح محفوظ یک تغییر حاصل نمیشه که از گوشه او حکم اسم شما هم حاشش نوشته بشه، مثلا زیر هر حکم یه لیست نوشته اسم مکلفی نوشته بشه، به محضی که تو عالم خارج شما مستتی میشه اسم شما هم زیر اضافه بشه. نه، فقط ما خودمون اینو داریم انتظار میکنیم، میگیم آقا حکم مرتبه گردنگیری گرفت، این میشه مرتبه چی؟ مرتبه فعلیت. مرتبه فعلیت رو این به مرتبه فعلیت پیدا کردید، بعد میشود مرتبه تنجز. مرتبه تنجز یعنی چی؟ یعنی موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب قرار میگیره. تا زمانی که علم نداشته باشی عقل نمیه که باید بیرو انجام بدی، علم به حکم، علم به موضوع، نتیجهش می شود که مرتبه تنجز می شود. تا علم به حکم نداشته باشی ولی علم به موضوع داشته باشی، حکم منجز نیست. علم به حکم داشته باشی ندونی تو عالم خارج موضوع هم محقق شده، بازم حکم منجز نیست. وقتی علم به حکم پیدا کردی و فهمیدی موضوعش هم تو عالم خارج محقق شده، از حالا به بعد اگر ترک کنی عقلا مذمتت میکنن. یعنی موضوع حکم عقل به استحقاق مذمت عقلایی، استحقاق عقابی که میگه یعنی مذمت عقلایی. عقلا میگن آقا مستحق عقابی، شارع میتونه بزنتت، شارع میتونه عقابت بکنه، هیچ معنی نداره، حالا دیگه باید بری عمل رو انجام بدی. اینا دیگه هرچی ما توضیح دادیم مار مراتب خود جعل بود که توضیح دادیم، و الا هر حکمی وقتی جعل شده، حالا چه مرحله اعتبار چه مرحله لاده فرقی نمیکنه، این میشه مرحله جعل. تا موضوعش تو عالم خارج محقق نشه گردنگیر ما نمیشه. موضوعش که محقق شد گردنگیر شده، ولی الان من تا وقتی علم ندارم انجامش ندم، هیچ عقابی در کار نیست، عقلا منو مستحق عقاب نمیدانن. وقتی به این مرتبه رسید، پس حالا اینو بنویسم، پس حکم تمام این دو تا مرتبه، چه اعتبار چه اراده، تازه اینجا مرتبه چیه؟ جعله. با فعلیت موضوع چی میشه؟ حکم فعلی میشود. یعنی چی؟ یعنی مرتبه گردنگیری. یعنی که از حالا به بعد عقلا میگن باید پاش بیره انجام بدی، یعنی میگن حکم به عهده شما آمده است. این پاشو باره انجام بده به این معنی نیست که اگر انجام ندادم هم الان بالفعل عقاب دارم، به خاطر که من هنوز نسبت به حکم عالم نیستم. الان از عقلا بپرسی من باید پاشم برم نماز بخونم، میگن درسته. میگی که خب این حکم به عهده من آمده ولی من عالم نیستم، میگن خب چون علم نداری چوب نمیخوری، ولی حکم به عهده تو آمده. الان شمایی که وقتی خداوند تعالی میگه اذا زالت الشمس فسله، تا زوال خورشید شد، شما مکلف بالغ عاقل هستی، عقلا میگن پاشو برو نماز بخون، باید پاشی نماز بخونی. میگه آقا من به این وجوبه علم ندارم، میگن خب اگه علم نداری عقاب نمیشی، مستحق عقاب نیستی، ولی حکم به عهده تو آمده. حالا وقتی یه مرحله اضافه شد، علم اضافه شد، این علمی که میگیم اعمه، یعنی هر چیزی که مثبت باشه، یعنی یه منجزی، اذا ثبت به منجزن به مثبتن، درست شد؟ هر منجزی آمد، اماره آمد، بینه آمد، اصلی آمد، دلیل احتیاطی آمد، به هر چیزی که قائم خواهیم خون منجزات چیه، برای شما منجز شد. خبر استقه خبر آورد که آقا جان من زوال شده، هر چیزی که فعلیت موضوع رو برای شما اثبات کنه. خب علم هر منجزی اگر آمد حکم رو و موضوع رو برای شما اثبات کرد به منجزی، میرسه به مرتبه چی؟ به مرتبه تنجز. از حالا به بعد حکم به مرتبه رسیده است که اگر انجامش ندی مستحق عقابی. عقلا میگن آقا این حکم انجام ندادی مستحق عقابی، مولا میتونه چوب بزنه. تو مرتبه قبل فعلیت بود، حکم به عهده بود، ولی اگر انجامش نمیدادی چون به منجز و علم ثابت نشده بود، تو این مرتبه تنجز نبود، یعنی استحقاق عقاب نبود. ولی از حالا به بعد حکم به مرتبه رسیده که با ترکش استحقاق عقاب محقق میشه. اینا چی هم چیه که نگاه ها معلوم میشه، اگه روشن نیست بیشتر توضیح میدم. اینا رو باید پارسال همه روشن بوده ها. اینا جزو هر جای خونده چه فرق میکنه دیگه، بالاخره شما تو حلقه یک فرضیه که باید این رو خونده باشید. اگه روشن نیست توضیح بدم، بفرمایید. دوباره او اب نداره، او باید بحث دیگه ایه، بحثی که حالا چی چیزای منجزه ما فایده نداره. ممکنه شما بگید آقا شک قبل از فصل خودش منجزه، آخون توی کفایه میگه. حالا ما چه چیزهای منجزه رو ما فعلا دنبالش نیستیم، چه چیزهای منجزه. ما گفتیم به علم یا اماره هر منجزی. حالا شما میگید آقا شک قبل از فصل منجز و حکم، اب نداره، ما دعوا نداریم، حرف شما هم حرف آخونده. میگه شکی که فصل نکردی حکم واقعی رو به عهده میاره، عقلا میگن نسبت به حکم عقاب میشی. منجز واقعی چیه؟ ما تو منجزات که بحث نکردیم، سر جای خودش ان شاء الله منجزات رو میخونیم. من دارم مراتب حکم میگم. میگم حکم با این خصوصیاتی که شما دیدی جعل شده، درست شد؟ بعد که موضوع محقق میشه، چی شما عالم باشه چی نباشه، به مرحله فعلیت میرسه. عقلا میگن این حکم گردنگیر شما شده، ولی که شما عالم نیستی. این که عالم نیستی و بالمنجز برات حکم یا موضوعی ثابت نشده، چه اثری داره؟ اثری اینه که عقاب نمیشی، نه که حکم به عهده نیومده. خب پس بنابراین کی حکم به عهده میاد به مرتبه تنجز میشه؟ زمانی که حکم برات ثابت بشه به یه منجزی. حالا منجز هر چی است، قدر متیقنش علم، در موارد دیگه اماره است، ممکنه به اصل، هر چیزی که حکم رو ثابت میکنه. احتیاط خودش جزء منجزات صلاته. احتیاج جزء اصول منجزه است. حکم به عهده شما ثابت میکنه. لذا اگر شما یکی از این 5 ظرف رو رفتی خوردی و فل واقع نجس بود، به خاطر علم اجمالی یا به خاطر ادله احتیاج خداوند چه کارت میکنه؟ عقابت میکنه. پس بنابراین که منجسیه رو ما فعلا بحث نداریم، شما قطع بگید یا هر چیزی که منجزه، به وسیله منجز باید دو تا چیز ثابت بشه، هم حکم هم موضوع. فهمیدی حکم به منجز ثبوت و حکم برای ثابت شد و بالمنجز ثابت شد که موضوعش هم تو عالم خارج محقق شده، الانم مستطیع شدی، میفهمی حتما باید بری حج. اگه نرفتی حج اونجا استحقاق عقاب داری. این هم مراتب حکم، مرتبه جعل و مرتبه فعلیت و مرتبه تنجزی خدمتتون توضیح دادم. خب بفرمایید. گردنگیر شما شده، یعنی عقلا میگن شما باید پاشی عمل رو انجام بدی. بله خب همین داریم میگیم دیگه. تو مرحله آخر علم به موضوعی که سبب تنجزه. تا وقتی موضوع تو عالم خارج، آه خداوند متعال میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، این میشه چه مرحله ای؟ مرحله جه، درست شد؟ بعد شما هم تو عالم خارج به اندازه یک هشت پول گیرت میاد، خودت خبر نداری. یکی مازاد بر نیاز شما، مثلا یک قرعه کشی، یه چیزی که جایزه ای که شرعی باشه به حساب شما ریخته شده، به شما هم خبر ندادن. شما الان مستطیع هستی یا نه؟ حج برات واجبه، درست شد؟ عقلا الان میگن آقا موضوع حکم در برای شما محقق شده، شما الان باید بری پاشی حج انجام بدی. ولی حالا شما به خاطری که علم به این حکم و علم به این موضوع نداری، حج رو انجام نمیشه. خدا میتونه عقابت کنه؟ برای ترک این حکم فعلی خدا میتونه عقابت کنه؟ نمیتونه عقابت کنه. با اینکه حکم فعلی شده به عهده شما آمده، ولی استحقاق عقاب نداری. چرا؟ به خاطر که حکم برای ثابت نشده. وقتی حکم به منجزی ثابت شد و موضوعش هم برای شما ثابت شد، حالا اگر انجام ندی عقاب میشوی، تازه موضوع حکم عقل و استحقاق عقاب محقق میشود. این میشه مرتبه تنجز. لذا خیلی اگه شما میگید آقا جاهل قاصر، عرض کنم خدمت شما معذوره، یعنی چی؟ یعنی جاهل قاصر حکم نداره؟ یعنی مراد شما که جاهل قاصر احکام به عهده‌اش نیست؟ همه ای رو گفتن. شما میگید آقا تمام این کفار مکلف به فروعن، همه این کفار، عمده کفار زمان الان جاهل قاصرن. کفار زمان الان عمدهشون جاهل قاصرن. چون همینجوری که شما با شنیدن مثلا اینکه اصلا خدمت شما یه دین، یه پیغمبر جدید، یه دالای لامایی توی آمریکا وجود داره، مثلا احتمال صحت نمیدید که اصلا عقلتون بخواد شما رو تحریک کنه به در موردش تحقیق کنید. مریدان او هم احتمالی رو نمیدن که دین شما بر حق باشه که بخوام بیان در موردش تحقیق کنن. پس بنابراین اونا میشن نسبت به دین حق جاهل قاصر. خب شما میگید که اینا که جاهل قاصرن حکم ندارن. تو همه رساله عملی نمیشید که اینا به همه فرو مکلفن. به خاطر چی؟ به خاطر که حکم عام جعل شده از کافر و مسلمان، در موضوع حکم هم که تو عالم خارج موضوعش محقق شده. خیلی اینا الان کفار پولدارن، همه مستطیعن، لذا اینا خیلی هاشون حج به عهده‌شون آمده. خب به خاطر ترک حج هم عقاب میشوند اگر علم به حکم و علم موضوع پیدا کنن. بله حالا این که منجز چی، هر چی، حالا چه علم چه هر دلیل دیگری، منجز سر جای خودش. ولی تا تنجیز نشه حکم براش، مثل ما مسلمانات، مثل یک مسلمانی که حکم براش جعل نشه، تو روایت هم زیاد آمده، مثلا میگن فلانی حد میخوره در مورد شراب یا نه، حضرت میفهمن اگر آیه حرمت شرب خمر براش چی قرائت شده، اذا قرأ علیه این آیه چرا حد براش میخوره. یا میگن که فلانی اصلا خدمت شما نمازش رو قصر میخونه یا نمیخونه، حضرت میفهمن اذا قرأ علیه آیت تقصیر اگه براش خوانده شده، مثلا نمازش عاده بکنه یا قضا بکنه. پس معلوم میشود تو خود مرتبه تنجز یه مرتبه دیگه، حکم هنوز منجز نشده بوده، حکم براش جعل شده، موضوع هم ثابت شده، ولی به مرحله تنجز نرسیده. حالا این که من میگم درسته دیگه، هرچی خوندید رو از حالا به بعد همه رو بریزید، هرچی مطابق عرایض یه خدمتون عرض میکنم نگه دارید، مابقی همه بریزید دور، به درد نمیخوره، متیقن ایره داشته باشید دیگه. یعنی اینا که دارم میگم مسلمه، هیچ مولای درزش نمیده. هرچی رو توضیح ندم بگم همین مقدار بسته، همون مقدار کافی بدونید. و اینا که توضیح میدم، هم مرتبه فعلیت، مرتبه فعلیت، که میگیم حکم. حالا ممکنه بنابر نظر یکی مثل مرحوم آخون که فعلیتش با تنجز یکیه، یه موقعی هست بعضی میگه مشکل کتاب حلقات ایه که ما بارها اعتراض کردیم، مشکل کتاب حلقات ایه که 98% مدرسین کتاب حلقات مدرس کتاب حلقات نیستن. نمونهش که نه خودشون حلقات درس گرفتن نه دوره کامل حلقات رو خوندن. ما پای درس استاد نشستیم که استاد مسلم درس خارج بود، سالا خارج میگفت، یه قسمت حلقه سال سر به ما میگفت، یه جای مسلم بود که ایشون با مبادی آیستد روشن نیست. حلقات یه کتاب بسیار بسیار تخصصیه. من به بعضی از رفقایی که حلقاتم میگم یه بار شوخی میکردم، میگفتم شما چیکار دارید حلقات میگی؟ من شما حلقات خوندید؟ میگفت نه. میگفتم خب قطعا شما سر کلاس میری نمیتونید مبادی تصوری آیستد رو درست کنید، چون اینکه لذا میان خیلی وقتا طبق مبنای آیه چیز بحث توضیح میدن، مثل مرحوم آخون توضیح میدن. آخون فعلیتش و مرتبه تنجزش خیلی با هم تفاوت نداره. میگه فعلیت من جمیع الجهاد، فعلیت من بعض الجهاد، این غیر از تصور آیستد و تصور آینه. خب گردنگیری که هیچ جا نیامده، در هیچ لغت فارسی هم شما نیامده. شما میخوای گردنگیری بزن مرتبه تنجز، میخوای بزن مرتبه فعلیت. اون چیزی که ما تعبیر میکنیم همیشه میگیم این مرتبه مرتبه فعلیت، مرتبه فعلیت یعنی حکم به عهده شما میاد. تو مرتبه فعلیت حکم به عهده فرد میاد یا نمیاد؟ خب گردنگیر شده دیگه، به عهدهش آمده. ولی حالا عقاب میشود یا عقاب نمیشود؟ اگه حکم به گردن من آمده با اینکه من عقاب بشوم، دو تا مقوله مخالفه. من خیلی به لحاظ ثبوتی تصور نمیکنم که مثلا گردنگیری رو بر تنجز بخوان تحمیلش بکنیم. چرا؟ او فعلیت من قبل المولایی که آخون داره میگه و فعلیت من قبل العبد که بخوان وجود تقریب کنیم ممکنه، ولی فعلا چیزی که ما گفتیم روشنه. خب بنابراین پس ما آمدیم توضیح دادیم، این مراتب رو هم توضیح دادیم، نقش مرتبه اعتبار رو هم گفتیم، ابراز هم که مشخصه. جلسه قبل هم گفتیم وقتی حکم ابراز میشه ازش یک سری عناوین رو انتزاع میکنیم. اون عناوینی که انتزاع میکنیم میگیم خداوند متعال بعث کرد، خداوند متعال تحریک کرد، خداوند متعال تکلیف کرد، همه اینها درسته. وقتی حکم برای ما ابراز میشه میگیم خداوند گفته الصلات واجبتون. خب اگر حالا به صيغه الصلات واجبتون به کار بره میگیم خداوند متعال حکم کرد برای ما، تکلیف کرد، درست شد، الزام کرد نماز رو. اگر به صيغه امر به کار بره، تو صيغه امرش یه عناوین دیگه ایرم، یعنی تو مرتبه ابراز به صيغه خبری به کار نره، خداوند متعال به وسیله صيغه انشایی ابراز کنه. که عرض کردیم این یه کار متعارفیه. اگه شما به یه نفر بگی آقا یک شیری پشت اینجا واسطه که خیلی برای شما خطرناکه، الان شما را میدرد، این تا اینکه بگی آقا فرار کن، این فرار کن خیلی موثرتر از اینکه بخوای بشینی جمله خبری به کار بگی. لذا همونطور که ما توی کلمات خودمون بسیار از جملات انشایی استفاده میکنیم در مقام بیان حکم، خداوند متعال هم از همین سیاق استفاده کرده. وقتی از سیاق جمله انشایی استفاده میشه شما میتوانید انتزاع بکنید که خداوند متعال بعث کرد، خداوند متعال تحریک کرد، خداوند متعال مرا ارسال کرد برای انجام عمل، درست شد؟ خب این هم عناوینی که انتزاع میشود. و من از خارج توضیح دادم که وقتی خداوند متعال داره امر میکند، در اینجا یه بحثی هست که این اشتباه نشه با الصلات واجبتون. تو الصلات واجبتون که حکم ابراز میشود یک غرض بیشتر نیست، غرض مولا از ابراز یه که به اون نماز خواندن در عالم خارج برسه. ولی وقتی از یک صيغه صيغه انشایی به کار میبره میگن غرض خداوند متعال از این جمله چیه، یک غرض خود همین امره داره، صيغه امریه یک غرض داره، یک غرض هم غرضیه که بر متعلق امر محقق، خود این امر غرض ابتداییش بعث و تحریکه. برای چی؟ برای که به اون غرض دورتر برسید. فقط دارم مبادی تصوریتون رو درست می‌کنم. یه جای اصطلاح شنیدید آقا این غرض غرض اصلاست، این غرض غرض اقصاست، متوجه باشید که آقا غرض نزدیکتر همین بعث و تحریک مد نظرشون داره، غرض دورتر منظورشون به قول مرحوم اصفهانی میگه که غرض این از غرض از بعث مولا چیه؟ میگه که مولا میخواد از این صيغه امری که به کار میبره، مولا میگه خواد انشاء بکنه، بعث کنه به دایی جعل دایی. وقتی خداوند متعال انشاء میکنه صیغه امر رو میگه سله، قرضش چیه؟ قرض از انشاءش یه که در واقع بیاد اصلا خدمت شما انشاء میکنه این صیغه رو به این دایی که در نفس شما انگیزه ایجاد بکنه که بری عمل رو انجام بدی. به این دایی، دایی اول دایی مولا، دایی دوم دایی عبد، به دایی جعل دایی، یعنی به این انگیزه که در نفس مکلف انگیزه ایجاد کنه برای که بری عمل رو انجام بدی. پس بنابراین در اینجا یه دایی مولا داره از این امری که داره میکنه، اون داییش چیه؟ انگیزه مولا چیه؟ انگیزه مولا یه که انگیزه و دایی رو در نفس شما ایجاد کنه برای که شما بری عمل رو انجام بدی. پس بنابراین اگه یه موقعی در مورد صیغه امر شنیدید که آقا قرض چیه از این جمله، انشایی دو تا غرض متصوره، یه جا گفتن غرض بعث و تحریک، یه جا گفتن غرض حصول اون متعلقه در عالم خارج. با هم دیگه بفهمیم که اینها دو تا غرض طولیه، خیلی مهم نیست بس. خب این نکته هم تمام. آخرین بحثی که در اینجا باقی مونه که باید روشن کنیم اون اینه که بگیم آقا بقیه یا احکام شرعیه اغراضشون به چه نحوه، مبادشون به چه نحوه. ما وجوب رو توضیح دادیم، حالا بیایم توی حرمت. حرمت چه جوریه؟ حرمت در مرتبه ملاک میشود مفسده ملزمه، مفسده شدیده. تو مرتبه اراده میشود بغض اکید، توی امر میشود شوق اکید، اونجا میشود بغض اکید. یعنی شما به هیچ ترتیبی دوست ندارید این فعل در عالم خارج چی بشه؟ محقق بشه. در مرتبه اعتبار حالا یا مستقیما ابراز میکنید همین اراده رو، خداوند اراده کرده که شما شراب ننوشید، یه موقعی هم میاد چیکار میکنه؟ به مرتبه اعتبار میرسونه، میگه که الخمر حرام مون. و مراتب بعدش هم که روشنه، در مورد استحباب و کراهت هم به همین نحوه، یعنی استحباب مصلحتیه که تحققش در عالم خارج، اون تحقق فعل در عالم خارج مصلحت داره، ولی به اندازه نیست که مصلحت که مولا لا یرضا به ترک، نه اگر هم ترک کردی به نظر مولا من این نداره، حصولش در عالم خارج مطلوبه، ولی نه به نحوی که دیگه ترکش رو مولا ممنوع بداند. لذا تو مرتبه اراده هم اراده میکنه، طلب میکنه و فعل رو، شوقش به اون عمل تحقق میگیره، ولی نه به حدی که اکید باشه که دیگه لا یرضا به ترک میخواد. مثل کسی که از آن آمده نشسته، یکی از تشنگی داره میمونه، میگه آب آب آب، میخواد حتما شما آب بیاری، ولی یکی پیش شما میاد میگه آقا آب، میگه که خب آقا بالاخره آب بالا باشه بد نیست، خوبه. میگه مثلا چه جایی که شما میگید، میگه چای بیارم، میگه که دستتون درد نکنه. حالا اگرم نیاورد خیلی زمین با آسمون نمیره، اینجوری نیست که خیلی براتون ملزمه باشه. در صورتی که حالا پدری که مثلا شب رسیده قرص مثلا قلبش رو باید حتما بخوره، میگه بابا برنش برو قرص قلب منو بیار، اینجا دیگه لایرزا به ترکه نیست، باید لایرزا به ترکه اصلا راضی نیست، حتما باید دوی شما عمل رو انجام بده. و دیگه بستگی به بحث استظهاری داره، ربطی به بحث ما نداره. ما یک وجوب رو برای یه نفر داریم بحث میکنیم، یه حکم رو، یه حکمی که برای یکی جعل شده داریم بحث میکنیم. این که حالا برای بعضی خداوند شما حرفتون اینه که چرا نگیم یک حکم برای بعضی مستحبه برای بعضی واجب، این هیچ ربطی به بحث ما نداره، این بحث استظهاریه که ببینیم آیا از لسان یک دلیل واحد میشه استفاده کرد این حکم برای بعضی مستحبه برای بعضی واجب یا نه. وقتی خداوند متعال میگه لله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، شما از این لسان هیچ تفکیک نمیفهمید، این لسانیه که برای همه حکم یک جور جعل شده. شما به لسان اثباتی یه دلیل خاص نسبت به یک حکم خاص بیاری، یک دلیل عام نسبت به همه احکام بیاری که تفرقه درشون هست، ما قبول میکنیم. همون توی جایی قرینه داریم، میگه اغتسل للجمعه والجنابه، اغتسل للجمعه والجنابه. خب ما اونجا میفهمیم آقا نسبت به اصلاً جمعه این غسل مستحب و غسل واجب نیست، اونجا قرینه خاص وجود داره. ولی تو وقتی قرینه نداشت، خب اب نداره، شما باید اثباتش کنید، اب نداره، ما که حرف نداریم. یه بحث اثباتی اصلا ربطی به علمون سنه دیجای فقه، فقه هر جا دلیل آوردی سم و تا ما اثبات میکنیم، به قبول میکنیم، حرف نداریم. بفهم
گفتیم اراده شوق اکید مستد حرکت عضلاته،
اینجا هم همینه، ولی به نحوی که لایرزا، یعنی به نحوی که اگر خودش بود، مثلا اونجا تو خود نفس انسان همینه، تو عمل مستحبی چجوریه؟ به اون مرحله رسیده که در زمینی که پا میشه اختیارم داری ها، به یه مرتبه تو نفس خود چجوریه؟ یه چیز استحبابیه. تو نفس انسان با غیر استحبابی فرق میکنه. گفتم علامه میگه هر فعل انسان مسبوق به یک بایستیت، نه یه بایدی باید بشه، یعنی انسان میگن که الشیء ما لم یجب لم یوجد، فعل انسان اینجوریه، حتما باید برای خودت، ولی اونی که استحبابیه قدرت ترک داری، ولی باید فعلش رو اختیار کنی، یعنی الان بنات برای باشه که انجامش بدی که پاشی میره حرکت کنی. تو فعل غیر استحباب خیلی روشن‌تر محقق میشه که شما دیگری رو امرش میکنی به نحوی که میگه آقا پاشو برو عمل رو انجام بده، ولی با اختیار به ترک، یعنی شما طلب میکنی، شما بس میکنی، ولی حقیقت بعثت اینجوری که درش اختیار هم وجود دارد. این غیر از مراتبه. تو فعل نفس دو تا نکته ای، تو فعل نفس هم مستحب هست، ولی کبراش مستحبه. هر وقت میخواهیم خودمون این مستحب رو جنبه فعلش رو اختیار بکنیم، اونجا به اون مرتبه اراده میرسه. اراده استحبابی نسبت خودمون به کبراست، نه از من به فعل خاص که الان انجام بدم. شما میگه آقا من آب خوردن، میگه آب خوردن خوبه، یه روز اینجا تو اوج نشستید خسته اید، حالا ظهرم اومدید گرسنه، یه نون پنیری هم هست، حالا سر کوچه هم اینجا غذا میفروشم، جور به سر کوچه غذا بخرید. خب غذا خریدن رو خوب میدونید، این یک عمل مستحبی میدونید. حالا این که تنبلی هم مانع بشه که شما حرکت نکنید یا مانع نشه حرکت کنید، این یه بحث دیگه است. پس بنابراین اونجا استحباب به کبرای رفتن غذا از سر کوچه تعلق گرفته، ولی وقتی میخواید پاشید برید دیگه اینجا اراده به فعلش تحقق گرفته. چون در استحباب حواستون باشه که یه جنبه فعل داریم یه جنبه ترک داریم. همونطوری که فعل مطلوب مولاست، ترک هم معزون مولاست. منتظر بودم که همه اشتباه رو بکنید. فعل مطلوب مولاست ولی ترک معزون از طرف مولاست. لذا اونجا حسه مثل وجوب نیست، او حسه مقابلش معزونه. در وجوب حسه مقابلش ممنوعه، ترکش ممنوع از طرف مولاست. ولی اینجا دو حسه ایه، این مثل اباحه است. تو اباحه حالا توضیح میدم، تو اباحه شما مباح است آب خوردن یا آب نخوردن. اونجا شبهه نکنید آقا، خب وقتی داریم آب میخوریم که دیگه خب حتما من اراده تعلق گرفته. توجه داشته باشید اونجا اراده دیگه به فعل تعلق گرفته. تو مرتبه قبل از اینکه اراده به فعل تعلق بگیره، حکم شما نسبت به کبرای فعل و ترک چی بوده؟ نسبت به کبرای فعل و ترک مباح بوده. اینو با اون که بلند میشید میرید اراده رو اونجا خط نکنید، چون اونجا دیگه اراده به فعل تعلق گرفته که مستتبع حرکت عضلات شده. اگر اراده ترکش بکنید هم هیچ کاری انجام نمیدید. درست شد؟ خب اینا تمام. اون چیزی که وسط مهمه، احتیاج به توضیح داره، چند دقیقه توضیح بدم، بحث اباحه است. اباحه جزء بحث‌های خیلی مهمه و از اون بحثایی که تصورش هم بسیار بسیار تو بحث‌های دیگه مهمه و هم در خصوص بحثایی که بعداً با آقای صدر داریم خیلی 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 چالش برانگیزه. یعنی پایه و اساس بحث‌های بعدی آقای صدر مثل حق و طاعت با یه شبهه کوچیک در بحث اباحه فرو می‌ریزد. بزرگترین مشکلی که جلو پای آقای صدر وجود داره، بزرگان مثل آقای لاهیجانی متفتن شدن و ایرو اشکال کردن و پاسخ به درد بخوری هم تا حالش نیامده، بر اساس یک از این تصاویر بحث اباحه است. حالا تو بحث حق و طاعت توضیحش خواهم داد. حالا بریم سر بحث اباحه. ناگهان اباحه دو تا اصطلاح داره، درست شد؟ یه اباحه به معنی عام داریم، یه اباحه به معنی خاص داریم. توی عرف فقه ما دو سه تا اصطلاح هستن که به معنی عام و به معنی خاص هست. دیگه انقدر باید با اینها کار کنید که براتون هر جا نگاه می‌کنید مسلم میشه مرادشون چیه. یکی لفظ معاملات که معنای عام داریم و به معنای خاص داریم، میگم این لفظ اباحه. اباحه به معنی العام رو به کار میبرن. اصطلاح رایجش اباحه به معنی العام در مقابل چیه؟ در مقابل عرض کنم خدمت شما حرمته. وقتی میگن این عمل مباحه یعنی حرام نیست. هر چیزی که حرام نباشه در اصطلاح رایج بهش اباحه به کار میبرن. البته همینجا یه معنی اخستری هم به کار میبرن، میگن این عمل مباحه در مقابل وجوب و حرمت هم گاهی به کار میبرن با قرینه. میگن این عمل چیه؟ میگن آقا مباحه، یعنی نه لازم فعلش نه لازم ترکش. این معنی به معنی العام خیلی مد نظر ما نیست. اون چیزی که برای ما مهمه اباحه به معنی الاخصه، که اباحه به معنی الاخص رو یکی از احکام خمسه میدانن. یعنی حکم تقسیم میکنیم به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه. یعنی قسیم اون چهار قسم دیگه در احکام خمسه است. این اباحه دو سه تا بحث خیلی فنی و اساسی داره. اولین نکتهش اینه که اصلا اباحه احتیاج به جعل داره یا نداره. اینجا فقط یه علامت سوال دورش خط بکشید بحثش نمی‌کنید. حتی حالا یه اشاره در ضمن تقسیم بندی می‌کنم، ولی یه بحث اساسیه. کار اباحه مجعول مستقل، اباحه حکمه یا عدم الحکمه، اباحه جعله یا عدم الجعله. این خیلی مؤثره در بعضی از بحث‌های ما که حالا اشاره ساعت بعد یه چی بحثش هم اشاره خواهم کرد. پس بنابراین این بحثه که اباحه جعل احتیاج داره یا اباحه عدم الجعله. یه بحث دیگه اینجا در مقام داریم. بنابراین که اباحه مجبور باشه، یک عدم احکام تکلیفی باشه. مبادی اباحه چیه؟ در اینجا آقایون میان اباحه رو به لحاظ مبادی تقسیم میکنن. میگن ما دو قسم اباحه داریم. یه اباحه‌ای داریم که ناشی از خلو ملاک، خلو مصلحت، خلو اراده است. خداوند متعال میاد فعل رو میسنجه، میبینه جنبه مفسدش چقدره، جنبه مصلحتش چقدره، اینا رو با هم دیگه کسر و انکسار میکنه، میبینه مجموع مصالح و مفاسدش هیچی توش نیست. به قول ما پوچه، پوچ، به قول آزادم میگه پوچه. بازش میکنه میبینه یه تخم مرغیه، بازش میکنه توش چیه، چقدر توش مصلحته، میبینه توش پوچه، هیچی توش نیست، به خودی خود توش پوچه. عناوین ثانویه رو بذارید کنار، نگید آقا هیچ فعلی نیست مگر ما بتوانیم قصد تقرب بکنیم و از این حرفا، اون عنوان ثانویه است. به خودی خود این فعل مولا نگاه میکنه میبینه پوچه، هیچی توش نیست. خب حالا این فعلی که پوچه، اراده به فعلش تعلق میگیره به ترکش؟ به هیچ کدوم. جعل کنه وجوبش رو، حرمتش رو پیش کدوم؟ از باب لا اقتضا جعل اباحه میکند، یعنی میگوید فعل و ترک برای من علی طبیعه است. از چه بابی؟ از بابی که فرقی نمیکنه، از باب لا اقتضا، یعنی هیچی توش نیست، نه فعلش نه ترکش هیچ کدوم مصلحت یا مفسده ای ندارد. این میشود اباحه لا اقتضایی، یعنی اباحه ای که در مرحله ملاک اقتضاء جعل هیچ حکمی رو نداشته، لذا از باب عدم الحکمی و عدم اقتضایی همچی حکمی. حالا اینجا بحثه که این اباحه لا اقتضایی مجعول یا مجعول نیست. او دعوا اینجا محقق توی قسم محقق میشه که اینجایی که عدم الحکمه خداوند متعال یک حکمی به عنوان اباحه جعل کرده یا نه، اینجا بلا حکمی ما ازش انتظار میکنیم میگیم حکمش اباحه است. این دعوا وجود دارد در مقام. خب قسم دوم برای ما خیلی مهمه که اباحه اقتضاییه. اباحه اقتضایی او اباحه‌ایه که خداوند متعال وقتی میاد این رو باز میکنه میبینه یه مصلحت عظمایی توش هست یا یه مفسده اعظمی درش هست. خیلی توش بحثه که آیا این فعل رو انجام بدیم مصالح فراوان داره، این فعل رو انجام بدیم مضرات فراوان داره، یا مصلحت یا مفسده درش موجوده. ولی یه مصلحت اعظم وجود داره که به خاطر او اباحه جعل میکنه. اون مصلحت چیه؟ اون مصلحت آزاد بودنه، مطلق الانان بودنه. مطلق الانان بودن رو به فارسی ترجمهش کنیم میشه افسار گسیخته. همین افسار گسیختگی، این که شما راحت باشی، خودی نگید آقا در کسر و انکسارات، خود این باز یه مصلحته، اب نداره. این مصلحت رو ما از بقیه مساله جدا میبینیم. این مصلحتیه که تد او الی جعل الاباحه، این مصلحتیه که اصلا لازمش ایه. این که شما آزاد باشی کی احساس آزادی میکنی؟ جعل اباحه کنه مولا، بگه مباح است، بگه این طرف یا اون طرف، هیچ کدومش الزامی نیست. اینکه خداوند متعال جعل نکند این طرف یا اون طرف رو، بیاد جعل اباحه بکند، خود این جعل اباحه خودش ملاک داره. ملاکش اینه که مولا شما رو آزاد میخواد ببینن. مثالش اون روایت نبوی شریف است که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، اگر نبود که این کار برای امت من مشقت داشت، دوست دارم امتم راحت باشن، امر به سواک میکردم. نگید آقا بالاخره اینجا امر به استحباب که شده، اب نداره. مهم اینه که اینجا مثال میزنم برای که ملاک مطلق الانانی جلوی لزوم رو گرفته. حالا ممکنه ملاک مطلق الانانی انقدر اوسع باشه که جلوی استحبابش هم بگیره، جعل اباحه کنه مولا. پس خود اطلاق انان یک ملاکه، آزاد بودن یه ملاکه. من همیشه یه مثال میزنم، میگن مثلا شما یه بچه کوچیکی دارید میخواد بره تو محله بازی کنه، درست شد؟ یا مثلا یه بچه‌ای دارید تو خونه، یه سری اشیایی هم هست که اینا ممکنه برای بچه یه ذره خطری هم داشته باشه، یه مفسدی هم داشته باشه. بچه‌ای میخواد بره تو کوچه بازی کنه، فحش یاد میگیره. شما این بچه رو آزاد میذارید، یکی به شما میگه آقا اینها مفسده، این بچه تو کوچیک میره حرف زش یاد میگیره، اینجا این چاقو رو برم داره ممکنه دستش ببره، میگه ام نداره، بذار آزاد باشه، بذار راحت باشه. همین لفظ مهمی که ما همیشه به کار میبریم، بذار راحت باشه. این بذار راحت باشه یعنی با وجودی که افعالش مفاسدی دارد یا الزامش به بعضی از عمل مصلحتی دارد، مصلحت راحتی رو ما اوسع و اعظم میدونیم، میگیم بذار راحت باشه. خب یه 10 دقیقه اجازه بدید یه عبارت بخونم، این جلسه تکتیکه تمام بشه، بعدش یک روب برید استراحت. خب پس بنابرای عبارت تا کجا خوندیم؟ خب تا اینجا خوندیم. نها کنید از عبارت بالا بیایم و بعد اکتمال، سه خط بالاتر، و بعد اکتمال مرحله ثبوت به عناصر هست ثلاثه او به عنصرهای هل اولین علا اقل تقدیرن، وقتی مرحله ثبوت با سه عنصر یا دو عنصری که توضیح دادیم تمام شد، تبدا مرحله الاثبات، حالا مرحله اثبات و ابراز حکم آغاز می شود. و هی اون مرحله و هی المرحله التي يبرز فيها المولى، مولا ابراز می کند. حالا یا به جمله انشائیه، همونطور که معروف وجوب صلات تو قالب سله می ریزه، او خبریه میگه تجب الصلات، آقا ابراز می کند به جمله اخباری یا انشائیه مرحله ثبوت، مرحله ثبوت رو ابراز می کند به دافع من الملاک و اراده، انگیزه و او چیزی که موجب شده بود مولا بیاد ابراز رو انجام بده چیه؟ همون ملاک و اراده است. به خاطری که ملاک وادار کرده مولا رو ابراز بکنه که متعلق ارادش که ملاک درش محققه رو بتونه برسه و دست پیدا بکنه. و هازل ابراز، ای که مولا میاد ابراز میکنه، قد یتعلق بالاراده مباشرتن، که بسیار مواردش کمه، کما اذا قال اريد منكم كذا، و قد یتعلق بالاعتبار الکاشف عن الاراده، بعضی وقتا به اعتبار تعلق میگیره، کما اذا قال لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبیلا، که توضیح دادم چرا غالبا اعتبار، چون اعتبار دست مولا رو برای اون نکته بزرگی گفتم باز میکنه، برای که بتونه مصب به حکمش رو مختلف قرار بده از مصب به ملاک و ارادهش. و اذا تم هذا الابراز من المولا، وقتی مولای ابراز رو انجام داد، اصبح من حقه على العبد قضاء لحق مولوته الاتيان بالفعل، چه بعد از مرتبه ابراز قضاء لحق مولویت مولا، عرض کنم خدمت شما، حق مولا بر علیه عبد می شود که برود عمل رو انجام بده، زمانی که این تنجزه محقق شده باشه. آیستت فعلا الان داره نسبت به حکم میگه. فرض کنید که موضوع تو عالم خارج منجز هست، باز نگید آقا شما آمدی گفتی ابراز حکم، ابراز موضوع چی شد؟ فرض در جایی بگیرید که موضوع احتیاج به ابراز خاصی ندارد، یعنی تحقق موضوع محققه، ولی اگر نه موضوع هم احتیاج به تحقق دارد، و هم باید تو عالم خارج محقق بشود، و الا اینجوری نیستش که اتیان بالفعل باشد. و انتزع العقل، و عقل انتزاع میکند از ابراز مولا لارادت حساد درمن، از این اراده‌ای که صادر کرده است به قصد توسل الی مراده، ای که مولا آمده است ابراز کرده است حکمش رو، اون اراده‌ای رو که داشته در مرتبه ابراز آورده، به قصد توسل الی مراده، برای اینکه به اون مرادش و اون فعل در عالم خارج برسه، عناوین متعدده، عقل عنوان‌های متعددی رو انتظام می‌کند، من قبیل البعث و تحریک و نحوه ما، میگه بعثنی، میگه حرکنی، میگه عرض کنم خدمت شما از من این کار رو خواست، میگه الزمنی. اگر اخباریه باشه الزام و وجوب و حکم انتظام میکنیم، اگر انشائیه باشه بحث و تحریک هم انتظام میکنیم. خب و کثیرا ما یطلق علی الملاک و الاراده، خیلی وقتا بر ملاک و اراده که همل عنصران لازمان فی مرحله ثبوت، که اینا دو عنصر لازم در مرحله ثبوتن، بر این دوتا اسم مبادئ حکم اطلاق میشود. کی میگیم اینا مبادی حکمن؟ زمانی که اعتبار رو اصل حکم بدونیم. و ذالک به افتراض ان الحکم نفسه هو العنصر الثالث فی مرحله الثبوت ای اعتبار، یعنی اونجایی که میگیم حکم عنصر ثالثه، حکم اعتباره، اگه حکم اعتبار بدونیم، او دوتا میشود چی؟ میشود مبادیش. و الملاک و الاراده مبادا، این دوتا میشن مبادیش. و ان کان روح الحکم و حقیقته التي بها یقع موضوعا لحکم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاک و الاراده، البته روح حکم و اون حقیقت حکمی که به خاطر اون حقیقت حکم موضوع حکم عقل به وجوب امتثال قرار میگیرد، نفس ملاک اراده است. این عبارت درش تسامح ها، ملاک به تنهایی تا منتسب علل مولا نشود، مورد خاص و نظر مولا نباشد، لزوم امتثال عقلی ندارد. آیه صدر میره قبول داره، الان جای باز کردنش نداره اینجا. چی شد؟ خب ام نداره، پس در واقع خب توضیحش همینه، منم دارم همین میگم، میگم ای باید، میگه این چیزی که میگه ایشون او چی، وقتی مولا میگه اذا تصدی لابراز هما، ما رو مرتبه الان رو میگه، تو اراده اگر مولا تصدی لابراز هم نکند، موضوع حکم عقل لزوم امتثال هست. یعنی اگه شما علم به اراده مولا پیدا کردی ولی خودش ابرازی هم نکرده، پدر شما آمده، شما یقین داری ایشون تشنه شدیده و الان اراده داره شما بری آب بیاری ولی هیچی نگه، لازم نیست بری، توی مجلس نشستی، شما قد داری، الان امام صادق میخواد شما از این مجلس پاشی بری بیرون، لازم نیست بری ولی امام هیچی نگفته. پس تو مرتبه اراده صرف علم به اراده مولا موضوع حکم عقل کافیه، همین مقدار، ولی نسبت به مصلحت نه، حتما باید مولا تصدی بکنه و الا لازم نیست. و یه نفس الملاک و الاراده اذا تصدی المولا لابرازه ما به قصد توسل الی مرادهی سواء انشأ اعتبارا اولا، همین که مولا اخبار از ابراز کنه اراده و مصلحت خودش رو، مصلحتی خودش ابراز میکنه که بگه مورد خاص منه، این کافیه برای که شما لازم باشه بری انجام بدی. فرق نمیکنه که تو مرحله به اعتبار هم چیزی اعتبار کرده باشه یا نکرده باشه. پس آیستد اینجا با زرنگی از گیره ای که واقعا شما در واقع حکم چی میدونی در میره. آیستد میگه خب بالاخره عرف که تا مرتبه اعتبار نرسه حکم نمیگن، لذا گفتم الان شما برید از مردم بپرسید که مجلس قصد داره اراده کردن نمایندای مجلس این مطلب رو، میگن قانون وضع شده؟ نه. تا تو مرتبه اعتبار نریزن نمیگن قانونه. پس در نظر عرف حکم و قانون مرتبه اعتبار رو لازم داره. از اون طرف تو خداوند متعال نظر آستدی که روح و حکم و حقیقت حکم اراده است و خیلی از بزرگان هم نظرشون همینه. ولکل واحد من الاحکام تکلیفیت الخمسه مبادئ و تتفق و معتبیعته. هر کدام از احکام تکلیفی خمسه یک مبادی دارن که با طبیعت خودشون متفقه. فمبادئ الوجوب هی الاراده الشدیده. وجوب مبدأش اراده شدیده است. و من ورائها در مرتبه سابق از اراده شدیده المصلحت البالغه درجتن عالیه. اون مصلحتیه که به درجه عالی رسیده که تعبا ان ترخیص فی المخالفه، که دیگه عبا داره، اجازه نمیده که مولا بیا ترخیص در مخالفت هم بده. و مبادی الحرمه هی المبغوضیت شدیده. مبادی و حرمت چیه؟ اول مبغوضیت شدیده تو مرتبه قبلش و من ورائها در مرتبه سابق ترش المفسده البالغه الی الدرجه نفسها، یعنی به درجه عالیه رسیده که تعبا ان ترخیص فلفل ها غیر از دقیقاً مخالفت. اونجا ترخیص فل مخالفه بود، اینجا ترخیص در فعله. ول استحباب ول کراهه یتولدان ان مباد من نفس نو. استحباب و کراهت هم از همین نوعن، ولکنها از اف به درجه. به نحو یسمح المولا معها به ترک المستحب و ارتکاب المکروه. کمتره که مولا با وجودی که مصلحت و مفسده وجود داره اجازه میدهد که مستحب رو ترک کنی و مکروه رو انجام بدی. مهم اباحه است. و اما الاباحه فهی به معنیین، احدهما الاباحه بالمعنى الاخص، یکیش اباحه به معنی الاخص است. التي تعتبر نوعا خامسا من الاحکام التکلیفیه. اباحه به معنای اخص نوع پنجمی از احکام تکلیفی است. و هی تعبر عن مساوات الفعل و تک فی نظر المولا، نشان دهنده مساوات فعل و تک در نظر مولاست. وقتی میگیم آقا اباحه یعنی برای من فرق نمیکنه، اباحه به معنی الاخص. و الاخر اباحه به معنی العام است. و قد یطلق علیها اسم الترخیص، بعضی وقتا بهش اسم ترخیص رو میذارن جای اباحه. فی مقابل الوجوب و الحرمه، این در مقابل وجوب و حرمته. ولی همونجوری که توضیح دادم خیلی وقتا در مقابل حرمت هم به کار میره، میگن مباحه یعنی حرام نیست. آیسد یه اخستره رو گرفته که در مقابل وجوب و حرمته، یعنی در مقابل هر الزامیه. فتشمل المستحبات و المکروهات مضافا الی المباحات بالمعنى الاخص لاشتراک ما جمیعا فی عدم الالزام. اینا همه مشترک در عدم الزامن، میگن مباح. ولی بعضی وقتا به عملی که واجب هست مباح ست میشه به خاطر که حرام نیست. والاباحه قد تنشا عن خلو الفعل المباح من اي ملاكن يدعو الى الالزام فعلا و ترکن. اباحه گاهی وقتا ناشی از اینه که فعل مباح از هر ملاکی که به الزام فعل یا الزام ترک بخواند خالی است، پوچ است، هیچی ندارد، نه که فقط الزام، حتی استحبابا دعوت به فعل هم بکنه خالی است. وقد تنشا عن وجود ملاکن فی ایکون المکلف مطلق العنان. بعضی وقتا ناشی از اینه که ملاک داره که مکلف آزاد باشه، راحت باشه. و ملاکها علی الاول لا اختزایی و علی الثانی اختزایی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. ثمرش کجاست؟ فقط الان داریم تصور میکنیم. تو بحث های تحلیلی بعدی ثمره خودشو نشون میده. همین که شما تصور کنید یک نحوه اباحه‌ای دارید که این عدل و به تعبیر من همیشه اینجوری میگم، میگم اباحه اقتضایی یه نحوه وجوبه در واقع، یعنی لزوم ترخیصه، مولا باید ترخیص بده چون مصلحت در ترخیصه. اینجوری نیستش که از باب عدم الملاک شما بگی آقا ترخیصه، بالاخره طرفین فرقی نمیکنه، اینو انتخاب کن. او جاییه که لازم مولا حتما حکم ترخیص بده چون ترخیص مصلحت داره. اسم میذارم اباحه اقتضایی. الزاماته. نه حکم اولی است، هیچ حکم ثانوی نیست. همون تو مرتبه جعل و هر چیزی میخواد بگید دقیق بگید، تو همون مرتبه کسر و انکسار اولیه، یعنی همون جور که مولا برای جعل وجوب میاد مصالح اولیه رو با هم دیگه کسر و انکسار میکنه، ما حاصلش اعتبار وجوبه، همونطور که خداوند متعال توی اون مرتبه اول میاد کسر و انکسار میکنه ما حاصلش میشود کراهت، اینجا هم کسر و انکسار میکنه ما حاصلش میشود اباحه. این اباحه اباحه لزومی است، نه اباحه عدم خلو. او ای اباحه میتونه با وجوب هم معارضه کنه ها، ای اباحه با حرمت معارضه میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مصلحت ملزمه شدیده در جعل ترخیص داشته. همونطور که من مثال اینجوری میزنم، میگم مولا وقتی واقعا به خود این فعل نگاه کرده، این فعل خودش مفسده شدیده داشته، ولی به خاطر اینکه مصلحت ترخیص بوده جعل اباحه کرده. همینطور که مفسده ای که توی خود این فعل بود ولی مصلحت ترخیصش چربید و نه مولا جعل حرمت بکنه، اگر معارض بشه در مقام تعارض با یه حرمت دیگری باز هم ممکنه برای حرمت هم
بچربه و مولا مجبور شه جعل چی کنه؟ جعل تلخیص. این نکته که گفتم از اون نکات بسیار مهم و دقیق در بحث ها. خوب بگیرید و مختنم بدونید روش تصمیم. همه با اختزاییه. لفظ لزومیه دیگه به کار نبره تا فقط الان برای که تصویرش براتون روشن بشه عرض کردم مراد چی. هیچ جدا نمی‌کنیم به لحاظ نتیجه حکمش. این مصلحت دست اولیه ملزمه‌ایه که نتیجهش می‌شود اباحه. خواستیم اینو براتون تصویر بدیم. هیچ تفاوتی نمی‌کنه. فقط جالبه که یه مصلحت لزومیه وجوبیه است ولی ماحصل جعلش چی جعل میشه؟ این عجیبه که شما مصلحت لزومیه دارید ولی چی جعل میشه؟ اباحه جعل میشه، وجوب جعل نمیشه. چون تصویر همه آقا مصلحت لزومیه وجوب، مفسد لزومیه حرمت. آقا یه مصلحت لزومیه داریم که وجوب جعل نشود؟ بله، در موارد اباحه های اقتضایی مصلحت لزومیه وجود دارد که ماحصلش میشود اباحه. یه تصویر کردیم، یه شق از اباحه که مصلحت لزومیه درش هست. بفرمایید. نه تو وجوب نمیشه. دیگه حالا تا جایی که مکلف باید انجام بده یعنی همین که تصویری که لازمه انجام بده. شما تصویر کنید، تصویر معقولی بیارید، بعد بحث کنیم درش. ثبوتاً امکان داره این لزومی که بیه معنا، یعنی مولا باید جعل ترخیص کنه با این که مقصده داشته. پس این اگه لزومیه نبوده که خب مولا میتونست دست برداره. نهایتش این بود که این مصلحت با او میچربید، با هم کسر و انکسار میکرد، از بین میرفت، میشد اباحه لا اقتضایی، یا یک کم مصلحت توش بمون میشد استحباب. نهایتش خوب گوش کنید، مصلحت ترخیص اگر به حد لزوم جعل اباحه نرسه، نهایتش یه که لزوم اون فعل رو از میندازه میشه استحباب. فرض کنید که یه حکم لزومیه ولی از این طرف ترخیصش هم یه مقداری مصلحت توش هست، پس نهایتش دلالت بر این میکنه که مولا باید یه ترخیصی کنارش بذاره. خب یک ترخیص کنار وجوب نهایتش میشود چی؟ استحباب. یک ترخیص کنار حرمت نهایتش میشود کراهت. اگر مصلحت ترخیصیه به قدری نباشد که منجر به این بشود که حکم رو به مرحله جعل اباحه برسونه، دیگه در واقع سنخش سنخ الزامیه نیست، فقط یه ترخیصیه، ولی اینجا به حد رسیده که مکلف باید مطلق الانان مطلق الانان باشه، حتی نباید برش به یه طرف شما ترغیبش هم بکنید. اصلا مصلحت در اینه که آزاد آزاد، هیچ ترغیبی در یک طرف هم نباشه. چون اگه مصلحت کمتری باشه خب استحباب جعل کن، ترغیب به یک طرفش کن. یکم کمتره خب کراهت جعل کن، ترغیب به اون طرفش کن. ولی فرضیه که این مصلحت در حدیه که هیچ چی دیگه نباشه ها. فقط این مصلحت شد. الان ما مثال اثباتی فقهی شرعی هم براش نتونیم دقیقاً بگیم آقا این مسئله، این مساق مساق اباحه اقتضاییه. چون خیلی از این مواردی که ما دیدیم اباحه مصلحتش به حدی میرسه که مثلا از لزوم میندازه، میشود استحباب. مثل لولا ان اشق علی امتی لعمرتهم بالسواک، که بالاخره استحباب که دارد، فقط این مشقته و این تسهیله از لزوم انداختش، آمده به مرتبه استحباب رسیده. ولی احتمال ثبوتی چنین اباحه‌ای در احکام وجود دارد، یعنی هر اباحه‌ای که ما روش دست می‌ذاریم احتمال می‌دیم که ثبوتاً از دسته اباحه‌های اقتضایی باشه. حالا که احتمال اباحه اقتضایی دادید، بعد این مشکل پیش میاد که خب چگونه ما در مقام تعارض بین اباحه‌ها و بین وجوب‌ها همیشه اباحه ها رو بر وجوب ها چگاه وجوب ها رو بر اباحه ها مقدم میکنیم، که حالا این سر جای خودش. خب اجازه بدید بحث امروز به جای برسه، بعد از کلاس خدمتتون هستم.